کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
به این مثال توجه کنید. برای اغلب ما عشق تجربه ای الهی و پر رمز و راز است و از نظر الگو برداری توجه به این نکته بسیار مهم است که عشق نیز یک حالت است و مانند تمام نتایج یک سری کارها و محرک‌های خاصی به وجود می‌آید که به گونه‌ای خاص درک شده و تصورات درونی خاصی را می‌سازد. چگونه عاشق می‌شوید؟ یکی از مهمترین عوامل ادراکی برای عشق ورزیدن ایجاد پیوند میان خود و تمام چیزهایی است که درباره شخص مورد علاقه تان دوست دارید و در عین حال جدا شدن از چیزهایی که در مورد او دوست ندارید. عشق می تواند تند و تیز باشد و این حالتی متعادل نیست. شما ویژگی های خوب و بد او را به کامپیوتر نمی دهید و پاسخ متعادلی مشاهده نمی کنید. کاملا به خصوصیات نشاط‌آور شخص متصل می شوید. شما دیگر عیب‌های شخص مورد نظر را نمی بینید. عوامل زیادی موجب خراب شدن روابط عاشقانه می شود که یکی از آنها این است که دیگر از چیزهایی که شما را در وهله اول جذب کرده جدا شده اید. در واقع ممکن است به همه تجربیات ناخوشایند مربوط به او متصل شده و از تجربیات خوبی که با هم داشتید جدا شده باشید. چگونه چنین چیزی اتفاق می افتد؟ ممکن است به عادت همسرتان که سر خمیردندان را باز می گذارد و یا وسایلش را نامرتب پخش می کند توجه کرده و تصویر بزرگی از آن را در ذهن داشته باشید. دیگر برای شما نامه های عاشقانه نمی نویسد. شاید زن چیزی را که همسرش در بحث یا مشاجره به او گفته به یاد آورد و به آن در ذهنش گوش دهد و احساس خود را نسبت به آن تجربه کند. زن نوازش های همسرش یا چیزهایی را که هفته گذشته به او گفته و یا کاری را که در سالگرد ازدواجشان برایش انجام داده را فراموش کرده است. نمونه های زیادی وجود دارد. بدانید که در این زمینه هیچ اشتباهی وجود ندارد. فقط بدانید که تصورات درونی رابطه تان را محکمتر نمی کند. چه اتفاقی می افتد که اگر در اوج دعوا خاطره اولین باری که همسرتان را بوسیدید و یا دستانش را گرفتید در ذهن داشته باشید؟ زمانی که او کار فوق‌العاده‌ای برایتان انجام داده و آن را بزرگ کنید، حالا رفتارتان با او چگونه است؟ بسیار مهم است که مرتباً به هر الگوی فکر کرده و از خود بپرسیم اگر تصوراتم به همین شکل ادامه یابد نتیجه چه خواهد بود؟ رفتار فعلیم به من چه می دهد؟ آیا همان چیزیست که می خواهم؟ اکنون باید نتیجه کارهای ذهنی و جسمی را ببینم. آیا دوست دارید که بعدها بفهمید چیزی را که می توانستید به راحتی تغییر دهید شما را به جایی رسانده که اصلا دوست ندارید؟ توجه به این نکته که شما برای استفاده از تصاویر پیوسته یا مجزا دارای الگوی خاصی هستید بسیار با ارزش است. افراد بسیاری هستند که بیشتر اوقات خود را به طور مجزا از تصورات درونیشان می گذرانند. انگار هیچگاه از نظر احساسی با چیزی تحریک نمی شوند. جدا بودن از تصاویر درونی فواید خاصی دارد. اگر از بروز احساساتی عمیق نسبت به بعضی چیزها دوری کنید، در کنترل آنها نیروی بیشتری دارید. اما اگر این روند الگوی دائمی شما برای ایجاد تصورات درونی از تجربیات زندگی است، شما واقعا خود را از لذت و شادی زندگی محروم کرده اید. من مشاور کسانی بودم که برای بیان احساسات خود در زندگی احساس محدودیت می کردند. برایشان الگوهای ادراکی جدیدی را به وجود آوردم. با افزایش تصورات درونی آنها دوباره فعال شدند و زندگیشان جدید شد. از سوی دیگر اگر همه تصورات درونی ما کاملا پیوسته باشد، ممکن است فکر کنید با محیط هماهنگ نیستید. ممکن است کنترل زندگیتان مشکل باشد، زیرا هر چیز کوچکی را حس می کنید و زندگی همیشه شاد و مهیج نیست. شخصی که در زندگی آسیب پذیر است، معمولاً دیدگاهش شخصی است. کلید موفقیت در زندگی ایجاد تعادل است در همه چیز، مانند صافی‌های ادراکی مربوط به تصاویر پیوسته و مجزا. راه این است که آگاهانه به چیزها متصل شویم. این کار کمک زیادی به ما می‌کند. می‌توانیم تمام تصورات مغزمان را کنترل کنیم. آیا قدرت اعتقاداتتان را به یاد دارید؟ اعتقاداتمان چیزهایی ثابت و ذاتی نیستند و قابل تغییرند. در زمان کودکی به چیزهایی اعتقاد داشتیم که الان مسخره است. در پایان فصل اعتقادات این سوال را مطرح کردیم. چگونه اعتقاداتی پرقدرت در ذهنمان به وجود آوریم و اعتقادات منفی را از بین ببریم؟ اولین قدم آگاهی از تأثیرات قوی آنها بر زندگی است. دومین قدم این است که در شیوه تصورات درونی ما تغییر ایجاد کنیم. زیرا اگر ساختار تصورات درونیتان را تغییر دهید، احساستان هم تغییر کرده و تجربه شما از زندگی دگرگون می شود. می توانید از همین حالا تصورات درونیتان را به شکلی به وجود آورید که به شما قدرت دهند. به یاد داشته باشید، اعتقاد حالتی پر از اطمینان است که شما نسبت به افراد، چیزها، نظرات و یا تجربیات زندگی دارید. چگونه این اطمینان را می سازید؟ از طریق فرعیات خاص. آیا فکر می‌کنید که باید نسبت به چیزی که در ذهنتان گنگ، کوچک و غیر متمرکز است، به همان اندازه اطمینان داشته باشید؟ مغزتان دارای فایل بایگانی است. بعضی‌ها چیزهایی را که به آن معتقدید در سمت چپ و چیزهایی را که به آن اطمینان ندارید در سمت راست مغز نگهداری می‌کنید. شاید مسخره باشد، اما می توانید کسی که چنین سیستمی را دارد به راحتی تغییر دهید. مثلا او را مجبور کنید که چیزهایی را که اطمینان ندارد به سمت چپ منتقل کند. با انجام این کار او به آنها اعتقاد پیدا می کند و جزء اعتقاداتش می شود. این تغییر در اعتقادات با مقایسه چگونگی تصورات درونی در مورد چیزی که می دانید واقعیت دارد با ضمیری که واقعیت ندارد انجام می شود. این کار را با چیزهایی که به آنها معتقدید انجام دهید. مثلا در مورد اینکه نامتان جان اسمیت است، 35 ساله هستید، در کشور آتلانتا جورجیا متولد شده اید، عاشق فرزندانتان هستید و یا اینکه میلز دیویس بزرگترین شیپوزن تاریخ است. چیزی را که به آن اطمینان دارید را در نظر بگیرید. چیزی که کاملا مطمئن هستید واقعیت دارد. حال چیزی را در نظر بگیرید که به آن اطمینان ندارید. چیزی که می‌خواهید به آن اطمینان داشته باشید اما نسبت به آن احساس اطمینان کامل نمی‌کنید، باید یکی از ابعاد هفتگانه موفقیت را به کار گیرید. اکنون در مقابله با محرک، در ویژگی فرعیات احساسی خود تغییراتی را به وجود آورید. همه ی ویژگی فرعیات مربوط به حس بینایی، شنوایی و لامسه آن چیزی را که به آن کاملا اعتقاد داری تغییر دهید. آنگاه همین کار را در مورد چیزی که به آن اعتقاد ندارید انجام دهید. به تفاوت‌ها توجه کنید. آیا چیزهایی که به آن معتقدید در یک مکان و چیزهایی که به آنها اعتقاد ندارید در مکان دیگری هستند؟ آیا تصاویر درونی اعتقادتان بزرگتر و درخشانتر از تصاویری است که به آنها اعتقاد ندارید؟ آیا یکی ساکن و دیگری متحرک است؟ آیا حرکت یکی از آنها سریع‌تر از دیگری است؟ اکنون همان کاری را که در مورد محرک‌ها انجام می‌دادیم انجام دهید. فرعیات چیزی را که به آن اعتقاد دارید را دوباره بسازید تا با ویژگی‌های فرعی چیزی که مورد اعتمادتان است تطابق داشته باشد. رنگ، مکان، صدا، درجه، تنین و لحن آنها را تغییر دهید. ویژگی‌های فرعی، ساختار، وزن و درجه حرارت آنها را تغییر دهید. حال چه احساسی دارید؟ اگر به طور صحیح ویژگی‌های تصورات درونی را که باعث عدم اطمینان می‌شدند جایگزین کرده باشید، در هر چیزی که تا همین چند لحظه پیش به آن معتقد نبودید، اطمینان پیدا می‌کنید. مشکل اکثر مردم این است که نمی‌توانند بپذیرند که چیزها را به این سرعت می‌شود تغییر داد.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
این اعتقاد هم از آن اعتقاداتی است که باید تغییر داده شود. با استفاده از این برنامه می توانید تفاوت میان موضوعات گنگ و قابل درک را بفهمید. اگر چیزی برایتان مبهم و گنگ است، دلیلش این است که تصورات درونیتان کوچک، غیر متمرکز، تاریک و یا دور است. در حالی که تصاویر درونی چیزهایی که برایتان قابل درک است، نزدیکتر و روشن‌تر است. با تعیین تصورات درونی خود نسبت به چیزهای مبهم و جایگزین کردن فرعیات قابل درک، احساساتتان نسبت به آنها تغییر می‌کند. البته نزدیک کردن تصاویر درونی مربوط به چیزها تأثیر آنها را زیاد نمی کند. ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. بعضی ها فکر می کنند با تاریک و دور ساختن تصاویر درونیشان آنها از تأثیر بیشتری برخوردار می شوند. نکته مهم این است که بدانیم کدام یک از فرعیات برای شما یا برای فردی که می‌خواهید برای تغییر به او کمک کنید مهمتر است و سپس برای انجام آن از نیروی شخصی کافی برخوردار باشید. آنچه که واقعاً هنگام سر و کار داشتن با فرعیات انجام می‌دهیم، نامگذاری سیستم محرکی است که به احساس و درک مغز مربوط است. مغز نسبت به هر محرکی که به آن مخابره می کنید واکنش نشان می دهد. اگر فقط یک نوع از آنها را مخابره کنید، مغز احساس درد خواهد کرد. اگر فرعیات پنهانی را بسازید، در عرض یک لحظه حس خوبی به شما دست می دهد و ناراحتیتان تمام می شود. در فنیکس آریزونا سمیناری با نام آموزش‌های مهارت‌های عصبی زبانی بود. متوجه شدم بسیاری از افراد شرکت کننده ناراحت هستند و از قیافه‌شان ناراحتی می‌بارید. سخنانم را مرور کردم و فهمیدم چیزی نگفتم که باعث چنین واکنشی بشود. سرانجام از یکی پرسیدم چه حسی داری؟ او گفت سرم به شدت درد می‌کند. آنگاه دیگران هم شروع به شکایت کردند. بیش از 60% از آنها سردرد داشتند. آنها گفتند نور لامپ هایی که برای ضبط ویدئوی سخنرانی روشن است برایشان آزاردهنده است. به علاوه در آنجا اصلا پنجره نبود و دستگاه تهویه نیز 3 ساعت قبل خراب شده بود و هوا بسیار سنگین بود. تمام این چیزها تغییرات فیزیولوژی را در افراد ایجاد کرده بود. چه می توانستم بکنم؟ آیا باید همه را برای هواخوری بیرون می فرستادم؟ البته که نه. مغزتان وقتی محرکی را که بیانگر درد است احساس کند، احساس درد را می سازد. بنابراین برای حضار فرعیات به وجود آورنده درد و ناراحتیشان را توضیح دادم. خفگی هوا برای عده‌ای تپش قلب را به وجود آورده بود، اما برای بقیه نه. عده‌ای درد را بسیار شدید احساس می کردند. می دانید که چه حسی است، در حالی که درد دیگران اندک بود. آنگاه آنها را مجبور کردم تا فرعیات احساسات مربوط به درد و ناراحتی خود را با جدا کردن خود از آن درد تغییر دهند. آنگاه وادارشان کردم تا اندازه درد را در ذهن خود مشخص کنند و آن را 30 متر جلوتر از خود قرار دهند و حسشان را تغییر دهند. آنگاه تصورات درونی خود را بزرگتر و کوچکتر کنند. آنگاه آنها را قطعه قطعه کنند. بعد آنها را مجبور کردم درد و ناراحتیشان را مانند خورشیدی خیالی بدانند و دور شدن آن را تماشا کنند و سپس همچون نور خورشیدی که به گیاهان میرسد به سوی زمین بازگردند. سپس پرسیدم چه حسی دارند؟ در کمتر از 5 دقیقه 95% از آنان خوب شده بودند. آنها تصورات درونیشان را نسبت به علائمی که به مغزشان داده می شد دریافت کرده و واکنش نشان داده بودند. 5 دقیقه بعد در 5% باقی مانده نیز این تغییرات به وجود آمد. در میان آنها کسی میگرن داشت. حتی میگرن او بعد از این تغییرات خوب شد. وقتی این کارها را برایشان توضیح می دهم، به سختی باور می کنند که تسکین درد به این راحتی ممکن باشد. آیا شما بارها و بارها این کار را انجام نداده اید؟ آیا می توانید به یاد بیاورید که زمانی سردرد داشتید اما بعد از انجام کاری یا اتفاق افتادن چیز مهیجی دیگر درد را احساس نکردید؟ درد به راحتی فراموش می شود مگر آنکه در ذهنتان آن را تصور کنید. با کمی هدایت تصورات درونیتان می توانید به راحتی سردرد خود را از بین ببرید. در واقع هر زمان علائمی را که موجب ایجاد نتایج در ذهنتان می شوند را شناختید، می توانید هر حسی را که دوست داشتید در ذهن خود تقویت کنید. آخرین هشدار این است: صافی هایی که مربوط به تجربیات است می توانند توانایی شما را برای حفظ تصورات درونی افزایش دهند یا همان ابتدا تغییر ایجاد کنند. این صافی ها همان چیزهایی هستند که برایشان ارزش قائلیم و یا فوایدی که از رفتارمان کسب می کنیم. نبود و اهمیت ارزش ها فصل جداگانه است و و در فصل 16 در موردش صحبت می‌کنیم. اگر درد علائمی را که باید در بدن خود تغییر دهید به مغز بفرستد، تا وقتی آن را تغییر ندهید احساس درد دارید. با آنچه که آموختید می توانید زندگیتان را پیشرفت دهید. اکنون به جنبه دیگری از ایجاد تصورات درونی می پردازیم. عاملی اساسی که به شما می آموزد تا از هر کسی به طور مفید الگو بردارید. فصل هفتم، نظم دادن به موفقیت. بگذارید همه چیز با آراستگی و نظم انجام شود. در فصل‌های قبل در مورد چگونگی انجام چیزها به وسیله افراد صحبت کردیم. گفتیم افرادی که قادرند نتایج بزرگ را به وجود آورند، یک سری کارهای خاص ذهنی و جسمی را به وجود می‌آورند. اگر ما همان کارها را انجام دهیم، همان نتایج را ایجاد می‌کنیم، اما عامل دیگری بر آن نتایج تأثیر می‌گذارد. نظم کارها. نظم روشی است که با استفاده از آن کارهای خود را تنظیم می کنیم و می تواند تفاوت بزرگی را در نوع نتایج به وجود آورد. تفاوت این دو جمله چیست؟ سگ جیم را گاز گرفت و جیم سگ را گاز گرفت. و یا تفاوت این دو جمله، جو خرچنگ می خورد و خرچنگ جو را می خورد. آنها خیلی با هم تفاوت دارند، مخصوصاً اگر خود را به جای جیم یا جو بگذارید. کلمات دقیقاً یکی هستند، تفاوت در هماهنگی و شیوه مرتب کردن آنهاست. تجربه و نظم علائم مخابره شده به مغز تعیین می شود. محرک ها و کلمات یکی هستند، اما معنای متفاوتی دارند. اگر می خواهیم از نتایج افراد الگو برداریم، دانستن این موضوع بسیار مهم است. نظم در چیزها باعث می شود تا به شکل خاصی در مغز ثبت شوند. مانند دستوراتی که به کامپیوتر می دهیم، اگر آنها را با نظم برنامه ریزی کنید، کامپیوتر از تمام توانایی‌هایش استفاده کرده و نتیجه مطلوب را ارائه می‌دهد. اما اگر آن دستورات بی‌نظم باشند، به نتیجه خوبی نمی‌رسند. ما از کلمه روش برای توصیف تمام این عوامل، انواع تصورات درونی، ویژگی های ضروری و نظم و هماهنگی استفاده خواهیم کرد. برای ایجاد هر چیزی در زندگی روشی داریم. عشق، جذب شدن، انگیزه، تصمیم و غیره. مثلا اگر راه عشق ورزیدن را بدانیم، می توانیم هر زمان که بخواهیم آن را بسازیم. اگر نظم و هماهنگی در تصمیمات را بیاموزیم، وقتی مردد هستیم، می توانیم در عرض یک لحظه مصمم شویم. در این فصل یاد می گیریم که چه روش هایی برای رسیدن به هدف و انگیزه وجود دارد و چگونه می توانیم نتایج خوب را در رایانه درونی خود به وجود آوریم. تشبیه زیبایی که برای اجزای تشکیل دهنده روش ها و کاربردشان وجود دارد، پختن است. اگر کسی بزرگترین کیک شکلاتی دنیا را بپزد، آیا شما هم می توانید این کار را بکنید؟ اگر دستورالعملش را داشته باشید، حتما می توانید. دستورالعمل چیزی جز یک روش نیست. طرحی خاص از منابعی که باید مورد استفاده قرار گیرد و نتیجه خاصی را تولید کند. اگر معتقدید همه ما دارای سیستم عصبی مشابهی هستیم، پس باید بدانید که منابع و استعدادهای یکسانی برای همه ما وجود دارد. روش ما یعنی شیوه استفاده ما از این منابع تعیین کننده نتایجمان است. این قانون تجارت است. ممکن است شرکتی منابع زیادی داشته باشد، اما شرکتی که از منابع خود بهترین استفاده را می کند موفق خواهد بود. پس برای پختن همان کیک به چه چیزی نیازمندیم؟ شما به دستورالعمل آن نیاز دارید و باید طبق آن عمل کنید. اگر آن را درست اجرا کنید به همان نتیجه می رسید. اگرچه ممکن است در زندگی هرگز چنین کیکی نپخته باشید، ممکن است آن آشپز با روش آزمایش و خطا سالها بر روی آن کار کرده باشد تا دستورالعمل نهایی را به دست آورد. شما می توانید از دستورالعمل او استفاده کرده و سالها در وقت خود صرفه‌جویی کنید. برای موفقیت مالی، حفظ سلامتی، حس عشق و خوشبختی در طول زندگی روش‌هایی وجود دارد. اگر افرادی که از نظر مالی موفق هستند را بیابید و فقط روش آنها را بشناسید و از آن برای ایجاد نتایج یکسان و صرفه‌جویی در وقت خود استفاده کنید، این قدرت الگوبرداری است. یک دستورالعمل چه چیزی دارد که به ما قدرت عمل می‌دهد؟ خب یکی از آنها این است که چه عوامل و عنصری برای ساخت یک نتیجه مناسب است. در مورد پختن، عوامل مؤثر حواس پنجگانه انسان است. تمام نتایج با بکارگیری تصورات درونی با حس بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بویایی ساخته شده و به وجود می آیند. یک دستورالعمل چیز دیگری به ما می گوید که با استفاده از آن می توانیم همان نتایجی را به وجود آوریم که شخص سازنده ی آن دستورالعمل به وجود آورده و مقدار و میزان مواد مورد نیاز را به ما می گوید. در بازسازی تجربیات انسان نه تنها باید از عناصر مورد نیاز آگاه باشیم، بلکه باید مقدار هر کدام از آنها را هم بدانیم. آنها به ما میگویند که چقدر نیاز داریم. مثلا داده ی حس بینایی چقدر است؟ تجربه تا چه حد تاریک، روشن یا نزدیک است؟ میزان سرعت و بافت آن چقدر است؟ آیا تمام محتویات دستورالعمل همین است؟ اگر از میزان استفاده عوامل آگاهی داشته باشید، آیا می توانید آن کیک را بپزید؟ البته که نه. مگر آنکه از نظم قسمت‌های مختلف آن آگاه باشید. یعنی چه وقت باید، چه کاری را و با چه نظمی انجام دهید؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر هنگام کیک پختن اول از چیزی استفاده کنید که آشپز در آخر استفاده کرده است؟ آیا شما کیکی به همان کیفیت خواهید پخت؟ بعید است. اما اگر از همان عناصر به همان اندازه استفاده کنید، مسلماً به همان نتیجه می‌رسید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.